بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این مقدمات خمسه‌ای که مرحوم نائینی فرمودند، ایشون سه دلیل اقامه کردند در این مدعا که خطاب ترتبی مستلزم ایجاب جمع نیست. و بعد از این سه دلیل سه اشکال رو مطرح کردن و جواب دادن، و در جواب اشکال سوم فرمودن از انضمام سه مطلب ما خطاب ترتبی را اثبات می کنیم. و بحث رو تمام می کنن و وارد تنبیهات می شن. اما اون سه دلیلی که اقامه کردن بر طبق اون چه که در کتاب فوائد الاصول در صفحه 360 عنوان شده این هست: در دلیل اول می فرماین که این خطاب ترتبی مختص به اون ضدینی که امکان جمع بین اونها نیست اختصاص به اون نداره، بلکه در دو عملی که ممکن الجمع هستن مثل قرائت و صوم، که قرائت و صوم بینشون امکان جمع وجود داره، خطاب ترتبی در چنین افعالی که امکان جمع بین اونها هست جریان داره. همونطوری که در چنین افعالی کسی توهم نمی کند که خطاب ترتبی مستلزم ایجاب جمعه، در اون موارد و در زدانی که خارجن هم امکان جمع بین اونها نیست، اونجا هم ما همین حرف رو میزنیم. یعنی میگیم خطاب ترتبی چنین حالی فاسدی نداره و مستلزم ایجاب جمع نیست. چطور در اونجایی که مثل قرائت و صوم دو فعل امکان این که در زمان واحد در عالم خارج با هم جمع بشه امکان این وجود داره؟ حالا اگر بخوایم همون مثال خودشون رو بزنیم، اقامه و مسئله صوم باشه، حرمت الاقامه و وجوب الصوم، با اینها با این که امکان جمع بینشون وجود داره که بین خود اقامه و بین صوم جمع امکان داره، اما کسی نمیاد بگه خطاب ترتبی این خطاب برای ما جمع رو ایجاب کرده و واجب کرده. در ضدین هم باید همین حرف رو بزنیم. در باب ازاله و صلاح که زدان هستند و امکان جمع بینشون نیست، اگر ما آمدیم در اینجا شتاب ترسلی را درست کردیم و تصویر کردیم، این چنین حالی فاسدی رو نداره. در دلیل دوم می‌فرمایند که اصلا اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم، یعنی خود خطاب ترسلی، حالا خطاب ترسلی یعنی بگیم احد و ما مشروط به ترک دیگریه، اگر آمدیم گفتیم که احد و مثلا فرض کنیم، حالا بگیم وجوب صوم مشروط به ترک قرائته، یا وجوب صوم مشروط به اتیان حرمت الاقامه، که اتیان حرمت الاقامه میشه خودش اقامه، فرمودن خود خطاب ترتبی مستلزم ایجاب جمع بین این دوتا نیست. در دلیل دوم می‌فرمایند که اگر خطاب ترتبی مستلزم ایجاب جمع باشه، این لازم دارد اجتماع نقیزین و خلف را من جهات عبیده، یعنی چند تا اجتماع نقیزین لازم میاد. حالا این رو دقت بفرمایید، چون بیشتر روی این دلیل مرحوم نائینی بحث کردن. باز عرض بکنیم که کسانی که مخالف با نظریه ترتبن مثل مرحوم آخوند خراسانی، اینها میگویند که همانطوری که در جایی که دو خطاب در عرض یک دیگر مستلزم طلب جمع بین ضدینه و امکان نداره، اگر آمدیم خطاب رو به نحو ترتبی هم درست کردیم، باز همون تالی فاسد رو داره. یعنی میگوین خطاب ترتبی مستلزم ایجاب جمع بین ضدینه و این محاله. و باز این نکته را هم عرض بکنیم که در بحث گذشته و در لابلای همین بحث امروز، مرحوم نائینی آمدن جمع رو معنا کردن، ایجاب الجمع رو هم معنا کردن. نائینی ادعاش این است که اگر خطاب ترتبی به معنای طلب الجمع بود، خب اشکال آقایون وارده و ما باید ترتب رو بگذاریم کنار، در حالی که خطاب ترتبی نه لازم دارد طلب الجمع را و نه واقع جمع در اینجا محقق میشه. به عبارت اخرى، برای ایجاب جمع دو راه وجود داره. یه راه این است که خود جمع رو متعلق طلب قرار بده، مولا بیاد بگه اصل و منکل جمع بین العملین، خود جمع بین این دوتا متعلق خودش بشه متعلق برای طلب مولا. راه دوم این است که نمیاد جمع رو طلب بکنه، دو تا خطاب درست میکنه مولا. اگر گفتیم این دو تا خطاب هر کدام نسبت به وجود و عدم متعلق دیگری اطلاق داشت، این اطلاق واقع جمع رو محقق میکنه. مولا بگیر ازاله کن، میخوای صلات رو بیار، میخوای نیار، یا نماز بخون، میخوای ازاله رو انجام بده، میخوای انجام نده. اگر این دو تا خطاب یک چنین اطلاقی درش باشه، اینجا ولو مولا طلب جمع نکرده، اما واقع جمع در اینجا موجوده. در بحث گذشته مرحوم نائینی فرمودن که ایجاب جمع راهش همین هاییست که بیان کردیم، و فرمودن اصلا در باب ترتب ما میگیم فعل مهم مشروط به ترک اهمه، در نتیجه نه تنها ایجاب جمع نیست بلکه نقیض ایجاب جمعه. حالا در اینجا به همین مطلب رو به صورت یک دلیل در آوردن، می‌فرمایند که اگر طبق گفته شما مرحوم آخوند خراسانی خطاب ترتبی مساوی با ایجاب جمع باشد، همینی که بخواد مساوی با ایجاب جمع باشه لازم داره اجتماع نتیجه این رو. چرا؟ برای این که میگیم خطاب ترتبی یعنی چی؟ ما معنا کردیم خطاب ترتبی یعنی مهم مشروط به ترک اهم. میگیم مهم مشروط به ترک اهمه. خب اگر ما بخوایم بگیم این خطاب اقتضا دارد ایجاب جمع را، یعنی در این مهم هم ترک اهم هم وجود اهم دخالت داره، جمع یعنی اهم هم موجود بشه دیگه، لازم میاد این خطاب مهم مشروط بشه هم به ترک اهم هم به وجود اهم، و این میشه اجتماع متناقضین. و از اون طرف ما آمدیم گفتیم در خطاب ترتبی خطاب اهم این علت است برای رفع موضوع مهم. موضوع مهم را اتیان و ترک اهم قرار دادیم، یعنی با وجود خطاب اهم دیگه موضوعی برای خطاب مهم نیست. حالا اگر بگید با وجود خطاب مهم خطاب اهم هم هست، معناش این است که شی یعنی خطاب مهم با علت عدمش که عبارت از اهمه اجتماع پیدا بکنه، و این محاله. خطاب مهم اگر بخواد نباشه باید اهم باشه. چرا؟ چون میگیم خطاب مهم مشروط به اتیان اهمه، اهم رفع میکند موضوع خطاب مهم را. پس اگر ما آمدیم گفتیم با وجود خطاب مهم خطاب اهم هم هست، لازم میاد که شی با علت عدم خودش، علت عدم یعنی همون اهم، اهم علت عدم مهمه اجتماع پیدا بکنه، و این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه یا باید علت از علیت خارج شده باشه، یا عدم از عدم بودن خارج شده باشه، همه اینها خلق درش لازم میاد. یک بیان دیگر این فرمایند که ما در این خطاب مهم یک مطلوب داریم، یک خطاب داریم، یک مطلوب داریم و یک طلب داریم. اگر کسی مثل مرحوم آخوند خراسانی بفرماید خطاب ترتبی به معنای ایجاب جمعه، لازم میاد اجتماع نقیضین هم در مطلوب هم در طلب، و لازم میاد خلع فقط در ناحیه طلب. حالا که چه بیان اجتماع نقیضین در مطلوبش که روشن عرض کردیم، شما بگید مهم، فعل مهم مطلوبیتش مشروط به ترک اهمه. اگر بیاییم بگیم در اینجا جمع لازم میاد، معناش این است که فعل مهم هم مشروط به ترک اهم باشه هم مشروط به فعل اهم. چون شما میگید جمع بشه بین اهم و مهم، این میشه اجتماع نقیضین. در ناحیه مطلوب میشه اجتماع نقیضین. در ناحیه طلب هم ما اجتماع نقیضین داریم. وجوب مهم مشروط به ترک اهمه، یعنی اهم از علل رفع موضوع خطاب مهمه. اگر آمدین گفتیم با وجوب خطاب مهم خطاب اهم هست، لازم میاد در ناحیه خود طلب که شی با علت عدمش اجتماع پیدا بکنه، و این خلفه. یعنی یا باید بگیم علت علت نیست یا عدم از عدم بودن خارج بشه. هیچگاه معقول نیست که شی با علت عدم خودش اجتماع پیدا بکنه. لذا تعبیر ناعینی این است که این عبارت که بگیم خطاب ترتبی مستلزم یا مساوی ایجاب جمعه، می‌فرماید این حرف خودش معناش اجتماع نقیضین و خلف من جهات متعدده و من جهات عدیده. در دلیل سوم مرحوم ناعینی آمدن به یک برهان منطقی تمسک کردن، فرمودن که خطاب ترتبی این دوتا خطاب را به عنوان مانعت الجمع قرار میده، نه به عنوان مانعت الخلو. اینجا دقت بفرمایید، فرموده است که ما در هر خطابی بیفرمان در بحث صیغه امر ما بیان کردیم، در اصول الفقه هم مرحوم مذکر از اولی که نسبت طلبیه به گوش شما خورد از ایشون گرفته و بیان کرده، در هر صیغه امری ما دو تا نسبت داریم. وقتی مولا میگوید سله، دو تا نسبت در اینجا وجود داره. یک نسبت، نسبت بین صلات و آمره. خب این نسبت بین صلات و آمر چه نسبتیه؟ ازش تعبیر میکنم به نسبت طلبی، یعنی آمر و مولا طلب میکنند صلات را. یه نسبت بین صلات و مأموره، نسبت بین صلات و مأمور میشه نسبت فاعلی یا نسبت تلبسیه. ناعینی میفرماید در اینجا ما یه خطاب اهم داریم یه خطاب مهم داریم، تنافی بین چی و یه؟ آیا بین دو تا نسبتهای طلبی تنافیه؟ یعنی طلب مولا در خطاب مهم مشروط است به این که خطاب اهم نسبت طلبی درش نباشه. نظیر تیمم وضوع. خب مولا چه زمانی نسبت تیمم طلب میکنه؟ وقتی که دیگه نسبت به وضوع طلبی نداره. ناعینی میفرماید خیر، اینجا اینطور نیست. اینجا تنافی بین دوتا نسبت طبیعی نیست، تنافی بین نسبت طلبی در خطاب مهم و نسبت فاعلی در خطاب اهم. یعنی چی؟ یعنی می‌فرمان قضیه در می‌گرده به این قضیه مانعت الجمع که مولا می‌گوید که اما ان تکون فاعلا للاهم، یا باید فاعل اهم باشی، و اما ان یکون المهم واجبا علیک، یا نسبت طلبی در باب مهم. یعنی نسبت طلبی با نسبت فاعلی در اهم با هم تنافی دارد. بین خود دوتا نسبت های طلبی منافاتی نیست. الان در خطاب ترتبی از شما سوال کنن نسبت طلبیه اهم و نسبت طلبیه مهم اجتماع دارن، میگیم بله. فعلیت دارن، میگیم بله. اما بین نسبت فاعلی در مهم در اهم و نسبت طلبی در مهم تنافی وجود داره. مولا میگه اگر اهم رو انجام دادی، یعنی اگه فاعل شدی، دیگه مهم رو نمیخوام. به طوری که نائینی میفرماید اصلا در باب ترتب ما را فرض کردیم این امکان جمع بین این دوتا نیست. حالا اگر در فرض محال جمع بین این دوتا ممکن شد، مکلف حق ندارد هر دو را به عنوان مطلوبیت بیاره. در عرض یک دیگر این دوتا عمل برای مولا مطلوب نیست. مطلوبیت یکی مقید به عدم تحقق دیگریه. اگر مکلف در زمان واحد هر دو بخواد بیاره، به وصف مطلوبیت بخواد بیاره، میشه تشریع و میشه محرم. یا به تعبیر خود نائینی اگه اهم و مهم و با هم در زمان واحد آورد، مهم میشود لغو. اگر کسی بیاد بگه که در زمان واحد هر دو متصل مطلوبیت میشن، این همون جمعیست که مرحوم آخون گفته. نائینی خلاصش این است که در این دلیل سوم، بعد از این که قضیه رو میگه قضیه همدیگه محمسله مانعت الجمعه، میفرماید که مانعت الجمعه یعنی مطلوبیت مهم با مطلوبیت اهم با هم جمع نمیشه، اما خطاب ها جمع شده. نسبت طلبی ها هر دو در زمان واحد وجود داره. خلاصش این است که میفرماید شما مرحوم آخون اگر بخواید بگید این دوتا جمع میشه و ترتب اقتضای جمع داره، باید به این باشه که هر دو اگر در زمان واحد جمع شد، متصل به وقت مطلوبیت بشه. در حالی که ما میگیم در ترتب این طور نیست، میگیم مهم وجود زمانی مطلوبیت داره که اهم ترک شده باشه. این سه تا دلیل. اما اون سه اشکال، در اشکال اول مستشکل میگوید که شما برای ایجاد جمع گفتید باید هر دو دلیل مطلق باشه. ما میگیم نه، اگر از یک طرف هم اطلاق باشه کافیه. و در مانه نقی شما میگید خطاب مهم مشروط به ترک اهمه، اما میگید اهم چی داره؟ اطلاق داره. ما مستشکل میگیم اطلاق من جانب واحد هم در ایجاب الجمع که محضور استحاله است، این کافیه. چرا؟ میگیم آقا وقتی که داره مهم رو انجام میده، اگر میگه خطاب اهم اطلاق داره، اطلاق یعنی در فرض وجود مهم و در فرض عدم مهم، این به اطلاق خودش باقیه و این فعل اهم مطلوبیت داره. مرحوم نائینی در جواب میفرمان این حرف درست نیست. میفرمان ایجاب جمع حتما لازم داره که هر دو دلیل مطلق باشه. چرا؟ به همین بیانی که در زیل دلیل سوم عرض کردیم. میفرماد در باب ترتب ما میگیم اگر شما آمدید اهم رو انجام دادید، دیگه انجام مهم لغوه و جمع اونجاییست که بشه هر دو را به وقت به مطلوبیت آورد. اما میگیم در خطاب ترتبی اینطور نیست. اگه شما اهم رو انجام دادید، در همون زمانم فرض کنید مهم انجام بشه، لغوه و مطلوبیت نداره. این جواب از این اشکال. اشکال دوم همونیست که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن و فرمودن استاد اساتید ما مرحوم سید مدقق شیرازی بالاخره بر سر این اشکال مونده بودن و اون این است که روی قول به ترتب باید ما ملتزم به تعدد عقاب بشیم. میگیم آقا اینجا هم خطاب اهم هم خطاب مهم، خطاب مهم هم مشروط به اتیان خطاب اهمه. اگر کسی آمد هر دو را ترک کرد، ما باید اینجا بگیم این اتفاق دو تا عقاب داره، در حالی که بالبداهه نمیتونیم این حرف رو بزنیم، برای اینکه این قدرت بر هر دو نداره. حالا که قدرت بر جمع نداره، نمیشه به خاطر ترک هر دو ما این رو بگیم دو تا عقاب داره. نائینی در جواب حالا این دو اشکال رو همین رو مطرح میکنن منتها به این لسان. ما نمیشه بگیم تعدد عقابه، چون جمع اینجا قدرت نداره مکلف، یا اهم باید انجام بده یا مهم. این یه. از اون طرف اگر بخوایم بگیم وحدت عقابه، معلوم میشه این عقاب مال اهمه. اگر عقاب مال اهم شد، لازم میاد مهم از مولدی بودن چه بشود؟ خارج بشه. نائینی در جواب این جای تحقیق خوبی دارند. میفرماید ما ادعامون این است که درسته در خطاب ترتبی وحدت مطلوبه، یعنی اگه اهم آمد یه فعل مهم مطلوب نیست، اما شما خیال کردید هر جا مطلوب واحد شد اقابم باید واحد باشه، در حالی که این حرف درست نیست. وحدت مطلوب مستلزم وحدت عقاب نیست. چرا؟ به زمان اولا ما رو شما میگیم شما در واجبات کفاییه و در بحث تعاقب عیبی چه میکنید؟ در واجب کفایی یک مسلمانی مرده، واجب کفایی دفن او هست. اگر همه آمدن ترک کردن، خداوند همه رو عقاب میکنه، در حالی که اینجا یه واجبه یک مطلوبه، وحدت مطلوبه اما وحدت عقاب نیست. در بحث تعاقب عیدی اگر مال یک کسی رو 10 نفر قبض کردن، این گرفت یه قاتل دوم از قاتل اول، قاتل سوم از قاتل دوم، همه اینا ضامنن و اگر همه اینا پرداخت نکنن همشون استحقاق عقاب دارن. پس اولا ما جایی رو داریم وحدت مطلوب هست اما وحدت عقاب نیست. ثانی هم جواب حلی میدن. جواب اول جواب نقضی بود. در جواب حلی میفرماین ندا که در استحقاق اقام این است که هر تکلیفی و هر خطابی را با خود مکلف ما باید بسنجیم. دیگه نباید تکلیف دیگر و نباید مکلف دیگر رو ما در نظر بگیریم. یعنی بگیم عقل که حاکمه به استحقاق اقابه ازش میپرسیم که خب شما که میگی این استحقاق اقاب داره در چه فرضی میگی؟ میگه اگر خطاب باشه. میگه خب خطاب باشه آیا خطاب دیگر هم باشه یا نباشه؟ یه کاری به اون نداریم ما، یه خطابی باید باشه، این خطاب متوجه مکلف شده باشه. میگیم متوجه مکلف، متوجه مکلف دیگری هم شده باشه یا نه؟ یه کاری نداریم ما، خطابی باشد توجه به مکلفی داشته باشه، اگر این مکلف آمد این رو ترک کرد استحقاق عقاب داره. بنابراین گر ما نهنوی خطاب هست مکلف هم هست، به خاطر این خطاب و ترک این عقاب داره. خطاب دوم هست همون مکلف هم هست باز استحقاق عقاب داره. ما هر خطابی را با خود مکلف مستقلن ما باید بررسی بکنیم. لذا نائینی می‌فرماید ما با کمال جرأت اینجا قائل می‌شویم به چی؟ به تعدد عقاب. هیچ ابایی و وحشتی هم نداریم از این مطلب. می‌گیم اگر در همین خطاب ترتبی کسی آمد هر دو را ترک کرد این استحقاق دو تا عقاب رو داره. این هم اشکال دوم و جواب او. فقط اشکال سوم باقی میمونه که این هم پیش مطالبه فرمایید. فردا عرض میکنیم ما کلام نائینی رو همه رو بیان کردیم، حالا انظار دیگر رو هم ذکر میکنیم در باب ترتب. بعد اون وقت یک نتیجه گیری کلی انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علیه.